سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. همونطور که مستحضرید در جلسات اخیر بحث های امام محورش داستان‌های اقوام گذشته بود که نکته‌های عبرت‌آموزی برای ما داره و میتونه در مواقف مختلف راهگشای ما باشه. انتخاب کردیم داستان‌های بنی اسرائیل را، بعضی از اینها را به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق می‌داد توضیحاتی دادیم و چیزایی عرض کردیم. رسیدیم به اینجا که بنی اسرائیل بعد از نجات یافتن از فرعونیان و غرق شدن اونها به امر حضرت موسی سلام الله علیه از مسیر سینا طرفت حرکت کردن به طرف شرق، به طرف مسجد الاقصا. در بین راه رسیدن به جایی همون نزدیک های مصر بود، به جایی به یک تپه بتکده ای بود و کسان مشهور بتپرستی بودند و بنی اسرائیل اومدن پیش حضرت موسی که ما هم دوست داریم بتی بپرستیم. اجعل لنا اله کما لهم آله. این داستان در یه حدی که خدای متعال توفیق داد در جلسات قبل توضیحی دادیم. البته اینا عرض بکنم که همونطور که میدونید قرآن کریم داستانهایی که ذکر میفرماید مثل یک تاریخ نویس نیست که جزئیاتش رو از آغاز تا انجام بیان بکنم و کجا بود و چند نفر بودند و در چه زمانی بود و حدودش چه بود و جزئیاتی که معمولا در تواریخ می‌نویسند. آدم هم دوست داره این جزئیات، قصه ای رو که میشنه همین جزئیاتش رو بدونه چیه. ولی دعم قرآن نیست، بالاتر اینکه گاهی خود قرآن اشاره میکنه که در نقل این داستان اختلافاتی هست، شما به اینا کار نداشته باشید، به این نکته درس آموزش توجه بکنید. این دیگه خیلی عجیبه قرآن یه داستانی رو نقل بکنه بگه ناقلین این داستان به صورت مختلف نقل کرده، شما به این اختلافات کاری نداشتید. نمونهش داستان اصحاب کهف، یقولون ثلاثتون رابعهم کلهم و یقولون خمستون سادسهم کلهم و یقولون سبعتون و ثامنهم کلهم. شما به اینا کار نداشتید، بازش هم جواب نمیده که حالا کدومش درسته. میگه این اختلافات در نقل هست، به اینا کار نداشته شد، حالا سه تا بشنده چهار تا برای شما چه فرقی میکنه؟ ببینید اون نکته‌ای که باید استفاده کنن چیه، اون را بهش توجه کنید. خب این در باره داستان‌هایی است که در نقل اصل داستان اختلاف بوده. ممکنه این مطلب را به خود بیانات قرآنی هم سرایت داد. قرآن هم خیلی چیزا را فرموده، بیش از 6500 آیه داره قرآن. مایی که 30-40 سال عمرمون را صرف علوم دینی میکنیم و در حوزه به قرآن مشغولیم، حتی اونایی که اصلا تخصصشون درباره تفسیر و علوم قرآنی هست نمیرسن همه این آیات را بررسی کنن و تحقیق کنن. شاید بشه اون اصل را در اینجا هم اجرا کنن که ما هم باید اولویت ها را در نظر بگیریم وقتی به بحث های قرآنی میپردازیم. ندیم سراغ یه چیزایی که حالا فرا چی گفته و کسایی چی گفته و ابن کثیر چنین و چنان و آخرش هم معلوم نیست کدومش درسته. عمری را سر کنیم و آخرش هم نه مطلب یقینی به دست بیاد و نه حالا وقتی هم یقینی میشد تأثیری در زندگی ما داشت. به جزئیاتی، چند نفر بودن، کجا بودن، چه زمانی بود، این داستان مقدمه یا اون داستان. به هر حال این نکته را توجه داشته باشه. تو همین داستان هم جاهایی هست که به این مقدمه احتیاج هست، شاید موقعش رسید اشاره بکنه. به هر حال یکی از داستان ها اینه که در همین مسیری که می رفتن به طرف شام، در بین راه در همین منطقه شبه جزیره سینا که امروز هم به همین اسم معروف است، تور سینین هم در همین شبه جزیره واقع است. کوه توری هم که حضرت موسی سلام الله علیه میرفت برای مناجات در همین منطقه است. تا از این مسیر عبور بکنن مدتی طول کشید، وقتا که با هواپیما اینا نمی رفتن، حتی قطار هم نبوده، پیاده با حیوانهای عادی اولاغ و اسب و این چیزا می رفتن. در بین راه هم اینا که از روز از مصر اونچنان تجهیزاتی نداشتن، بالاخره احتیاج پیدا می شود غذایی تهیه کنند، کاری بکنند، معطل می شود. در همین مسیر یکی از قضایای مهم تاریخی که اتفاق افتاد مسئله نزول تورات بود. مردم آمدند و فهمیدند که خدایی هست و بت‌پرستی غلطه و حضرت موسی هم از طرف خدا مبعوث شده برای نجاتشون، و کما بیش هم به هر حال موسی را به اینکه بزرگتر قوم هست و باعث نجاتشون شده و اینا که همه قبول داشتن، خیلی ها هم به عنوانه که به هر حال یه شخصیت بزرگیست و راهش درسته و حرفاش صحیحه و اینا قبول داشت. ولی هنوز دستور العمل رسمی برایشون نازل نشده بود، شریعتی نازل نشده بود، هنوز قومیتی نداشتند، مش مردم متفرقی گوشه و کناره شهرهای مصر و اینا زندگی میکردن و حالا دارند میرند به اینکه قوم مستقل بشند و برای خودشون یه هویتی داشته باشند. خدای متعال وعده داد که تورات رو برای اونها نازل کنه تا باعث هدایتشون بشه و راه زندگی را پیدا کنند. مقدمتاً برای نزول قرآن خدای متعال دستور داد که شما یک ماه مشغول در کوه طور مشغول عبادت باش و وعدنا موسی 30 لیله. در روایات ما هست گویا متعدد و سلامت، من از تازگی ها مراجعه نکردم، حافظم هم ضعیفه، ولی در نظرم این هست، تو ذهنم اینه که روایات متعددی داریم که این یک ماه ماه ذی‌القعده بود. در شریعت یهود یکی از چیزهای مشترکی که با شریعت اسلام داره اینه که ماهشون ماه قمری است. در اصل اینجور بوده. به هر حال این یک ماه در روایاتی هست که ماه ذی‌القعده بوده که از اوله ماه ذی‌القعده ایشون بره در کوه طور مشغول عبادت باشه. آخر ماه که شد خدای متعال فرمود یک 10 روز دیگه بهش اضافه کن. همون 10 ذی‌الحجه ایست که در روایات ما خیلی تأکید شده برای عبادت و به خصوص از کار توحیدی و اینا در این 10 روز خیلی وارد شده. لا اله الا الله تحلیلات 10 ذی‌الحجه و بالاخره اصل اعمال حج مال همین 10 است. و با عدر و مساد 30 لیلتن و اتمرناها به 8. در باره جزئیات این داستان که بخش مهمش در سوره اعرافه، یه بخشش هم در سوره طه هاست، جزئیاتش بحث های تفسیری هست که نه بنده خیلی بلدم و نه با این بحث های اینجامون خیلی تناسب داره. ما بنا شد اولویت ها رو برای کارمون در نظر گیریم و حالا جزئیات بحث های تفسیریش نمی پردازیم. اجمالا به شما عرض بکنم درباره این داستان و بعضی داستان دیگری که مربوط به بنی اسرائیل هست اونقدر اختلاف بین مفسرین و محدثین و مورخین وجود داره که جمعش تقریبا کلمحاله. خیلی با هم اختلاف نقل ها هست در جزئیاتی که مربوط به این داستان هاست. این قسمتش تقریبا بین محدثین مورد اتفاقه که این 40 روز همین 40 روزیست که در اسلام هم به نام 40 کلیمیه معروفه و در روایات و بین بزرگان علما و اینا اهتمام خاصی دارن به این 40 روز و میگن 40 کلیمیه. به هر حال حضرت موسی در کوه طور رو مشغول عبادت شد و بعد از 30 روز که منتظر بود تورات نازل بشه خدای متعال فرمود 10 روز دیگر هم باید بمانی و 40 روز تمام شد. خدای متعال تورات رو بر امون حضرت نازل کرد. حالا چگونه نازل شد؟ اینا اجمالا از خود آیه، از خود آیات مربوط در 2 سوره که آمده معلوم میشه که به صورت الواحی نازل شده، روی لوح‌های نوشته بود متون تورات. حالا این لوح‌ها از چه جنسی بوده؟ تو بعضی روایات از زبرجد بود. چه خطی بوده، چه زبانی بوده، چه جور نازل شد، چه جوری چون حمل کرد و بود، اینا بحث‌هایی است که همین هم میگم اشاراتش در روایات و داستان‌ها زیاد. در همین ایام بود که خدای متعال حضرت موسی فرمود که شما زودتر اومدی از قومت چه خبر؟ حالا به زبان بنده عرض میکنه. گفت اونا هم دنبال سر ما هستن میآیند. هم علا اثری. وحی شد که سامری اینها را گمراه کرده. اینها مورد فتنه و امتحان قرار گرفتند و گمراه شدند و سامری اونها را گمراه کرده و اینها بت‌پرست شدند. حضرت موسی خیلی ناراحت شد طبعاً از شنیدن این خبر اینا، ولی خب خبری خدا فرموده و جریانی واقع شده و الواح را برداشت و برگشت به طرف مردم. حالا چقدر فاصله بود از کوه طور تا اونجایی که اینا ساکن بودن، این 40 روز را مونده بودن تا حضرت موسی بیاد، دقیقاً اینا معلوم نیست. راهش خیلی دور نبوده. شاید از اون آیه بشه استفاده بکنن که کنار طور بوده و وعدناکم جانب الطور الایمن، طرف راست کوه طور بوده. در مسیری که میرفتن طرف راست کوه طور ساکن شده بودن تا حضرت موسی برگرد. خب این قسمت داستان نقل میشه در طول 2-3 آیه. بعد می‌فرماید که در این غیبتی که حضرت موسی داشت، بله از موسی وقت می‌خواست بره، جناب هارون را خلیفه خودش قرار داد و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، سفارشاتی کرد که شما جای من باش و دستوراتی را که شما از می دید باید مردم اطاعت کنند و شما مواظب باش کار این گروه به فساد نکشه، یه جوری نشه اینا خلاصه وضعشون به هم بخوره و به جون هم بیفتن، اصلاحشون بده، اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این نصیحت ها میکرد و در روایات اومده، حالا این روایات بنده یقین ندارن، عرض کردم اختلاف هم بین مفسرین و اینها هم هست، چیزی شبیه این ممکنه، ولی حالا ما یقینی تلقی نمی کنیم به عنوان تفسیر قرآن و داستان یقینی. در روایات آمده که سامری که یکی از نزدیکان حضرت موسی بود و نسبت فامیلی داشت، این در یک جریانی دیده بود که جبرئیل وقتی نازل شده سواری اسبی است، حالا به اسبون که در روایات بود و جای پای این اسب روی زمین مونده بود، طبعا آدم راه میره جای پاش روی خاک میمونه، و اسب باشه با سنگینی و اینا بیشتر اثرش بود. این راه یاد گرفته بود، حالا از کجا اونم معلوم نیست، از خود حضرت موسی یاد گرفته بود یا از جای دیگری، که این اثر پای جبرئیل یا اثر پای اسب جبرئیل این برکاتی داره و آثار فوق‌العاده ای از ظاهر میشه، اثر خارق‌العاده داره. مسئله خارق‌العاده و چه اوان چیزهایی هست و راه‌هاش چیه و چه علومی مربوط به اینا هست و اینها، این مسائل پیچیده است که بنده اهلش نیستم، ولی تو خیلی از کتاب‌ها حتی در تفسیر المیزان در زیر یه داستانی، داستان هاروت و ماروت، به این مسئله پرداختن که این کارهای خارق‌العاده چند جور است و به چه علومی مربوط است و کیمیا و لیمیا و هیمیا و نمیدونم چی و از این حرفا رو مطالب رو نگرد، اونجا خواستید به اونجا میتونید مراجعه. در حال یکی از چیزهاییست که واقعا یک واقعیاتی هست، چیزهاییست که در دسترس همه نیست، یک کارهایی، یک چیزهایی که ما باور نمی کنیم یا آثاری داره. یادم میاد من شاید 60 سال قبل احیاء العلوم غزالی میخوندم، اونجا یه جدولی کشیده بود و یه حروفی توش نوشته بود، تو احیاء العلوم غزالی نوشته بود که این جدول را اگر روی یه فلزی نمیدونم چیزی بکشن ترسیم کنن آب درش اثر نمی کن. به عنوان اینکه چیزای خارق‌العاده واقعیت داره، به هر حال مسئله سحر و اینها هم از این قبیله، ممکنه واقعا این چیزهایی هست آثار غیر عادی داره. یفرقون بهی و یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، داخل داستان سحره این فرعون هم که دقیقا صحیحا اومده که اینا چیزهای درست کردن برای اینکه با موسی از کنن تحدی بکنن و اونو شکست بدن، چیزهای مارهای درست کرده بودن که یخیل الیهم من سحرهم انها تسعا، وقتی اینا رو مینداختن مردم خیال میکردن اینا مار استن حرکت میکنه، یخیل الیهم من سحرهم انها تسعا. به هر حال این آقای سامری یه چیزی از این مایه ها، حالا واقعا چی بوده و در اینا هم عرض کردم من دلیل قطعی ندارم، روایات معتبری هم یادم نیست دیده باشن. حالا انشاءالله اونایی که خیلی علاقه دارن مراجعه می کنن، بعد به نتیجه رسیدن و ما هم می آموزن یاد بگیریم. این یاد گرفته بود که از زیر پای اسب جبرئیل اسب خاکی برداشته بود، این را خاک را وقتی در یک عرض کنم مجسمه می ریختن یه صدایی می کرد غیر عادی. این فرصت و غنیمت شمرد و بعد از اون 30 روزی که حضرت موسی مون، حالا خود او ابتداعا یا تو بعضی روایات داره یک شخصی ابلیس به صورت یک شخص در آمد اومد در بین بنی اسرائیل و گفت موسی دروغ گفت، گولتون زد، رفت دیگه نمیاد. در آخر شایع درست کرده که موسی بنابود یک ماه بمونه بیشتر شد و پس نکنه رفته باشه. و این آقای سامری هم فرصت ها غنیمت شمرد و اومد یک گوساله درست کرد. از آیات قرآن فی الجمله میشه استظهار کرد که بنی اسرائیل از مصر که اومده بودن تلاجات و اینا همراهشون بود، من حلیهم، زیورآلاتی همراهشون. این طلاها رو اینا رو گفت بیارید من براتون یک بت قشنگی درست کنم. اینا رو آوردن و با حرارت زیاد اینا رو ذوب کردن و بالاخره به صورت یک گوساله‌ای در آورد و اون چیزی را که اون خاکی که از زیر پای اسب جبرئیل واسه اون روایت برداشته بود این را پاشید توی اون از کنم طلاهای آب شده. وقتی به صورت گوساله در اومد صدای گوساله میگه. حالا این چه جور بوده؟ بعضی ها گفتن امر غیر عادی است، مثلا سحرمانند است. بعضی ها گفتن نه، یه هنری داشت، از قواعد فیزیکی استفاده کرده بود، یه جوری ساخته بود که باد که میاد میپیچید توی اون، یه جوری درست کرده بود که صدایی ازش در میاد شبیه صدای گوساله. بعضی ها این جور گفت. این از اون اختلافاتیه که از کردم تو این داستان ها نقل شده. بنده بلد نیستم کدومش درسته و کدومش درست نیست. اونی که به درد ما میخوره چیزیست که متوقف بر اینا نیست. حالا از بکرم اون نتیجه که ما باید بگیریم. گفت هادا الهکم و اله موسی. منتظر موسی نمانید. اون رفت و ولی خدایی که موسی میگفت همینه. هم خدای موسی است هم خدای شما است. همینه باید بپرستید. دلیلش همین، ببینید چه صدایی میکنه. صدای گوساله سر میدن و ملت هم افتادن سجده. تو روایت داره 70,000 نفر در مقابل گوساله سجده کرد. جناب هارون اومد اینا رو توبیخ کرد، این کارها چیه، دست بردارید. حالا به زبان بنده، البته ایشون اینجور نفرموده، من زبان خودمونی خود صحبت، خجالت بکشید، تازه خدا شما رو نجات داده، موسی رو رفته کوه طور، قرآن کنه، تورات برای شما، کتاب شریعت بیاره، حالا شما بتونید بود پرست، این کارها چیه میکنید؟ گفتن لن نبرح علیه عاکفین حتی یأتینا موسی. ما دست بر نمیداریم از عبادت این گوساله تا حالا موسی بیاد ببینیم با چیکار کنیم. اینم یک بخش از داستان. موسی حالا برگشت، سلام موسی برگشت، ما تو دید بله قومش مشغول پرستش گوساله هست، خیلی ناراحت شد. تو روایات هست از خصوصیات شخصیتی و خصوصیات شخص حضرت موسی این بود که عصبانیتش بیشتر از سایرین بود. حالا اینم واقعیت داره یا نه نمیدونم. تو این داستان موسی غضبانه اسفا، وقتی برگشت غضبناک و بسیار ناراحت. بله یه مقداری با برادرش صحبت کرد، یه مقداری هم با مردم و یه مقداری هم با خود سامری. و مردم گفت عجلتم امر ربکم بئس ما خلفتمونی، شما بد جوری چی بگم در غیاب من رفتار کردید، اون نصیحت های من رو فراموش کردید، بد جوری کردید. افعصیتم امری، افعجلتم امر ربکم، در یه آیه در سوره طهاست. این کار رو چیه کردی؟ چرا اینجور عجل کردون؟ من رفته بودم آمدم، من تورات برای شما آمدم، دستور خدا بود 10 روز دیگه این ایام مقدسی بود نمونم مشغول عبادت بشه. به سامری هم خطاب و عتابی کرد و بعد حالا در بعضی باز نقل ها هست، باز تأکید می کنم من ضامن صحت نقلش نیستم، هست به سامری فرمود که خواست اول چیزی نفرمود، اما در دلش این بود که سامری را به قدر برسونه. وحی شد بهش که نه سامری عجله نکن، این کارا نکن، این باشه ولی این مبتلا میشه. و انتقور بهش فرمود که تو فقط حق داری به مردم بگید کسی با تو تماس نگیره، ان لک ان تقول فی الحیات لا مساس، یعنی حق یک نوع از کنم چی میگن تحریم، که با هیچ کسی تماس نداشته باشه و تو زنده هست منزوی بمانه، چی میگن بیش از استخوانی تعبیری چیزی داره فرنگیش من بلد نیستم یادم نیست حافظش بایکوت هستم. بله چه کنیم دیگه، پیری آدم یادش. عرض کنم به حضورتون که اینم راجبه بعد ما سراغ هارون، فأخذ برأس اخیه یجره الیه، خیلی ناراحت بود، گرفت ریش حضرت هارون رو گرفت و کشیدش که چطور مگه من میخواست سفارش نکردم که اصل بلا تتبع امر المفسدین، چرا گذاشته اینا بت پرست بشن؟ قال لا یبن اما لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. و من اصلا نصیحتشون کردم اما سختگیری نکردم و خیلی بهشون برخورد نکردم، برای این هم که اطاعت امر شما بود، شما گفتی لا تتبع امر المفسدین، کسان میخواستن اختلاف ایجاد کردن و به جون هم بندازن بنی اسرائیل رو، من ترسیدم که شما برمیگردی بگی چرا اختلاف انداختی، فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، رعایت حرف من رو نکردی که اصلاح کن، نگذار اختلاف بیفته، دشمنی میفته. به این جهت بود صبر کردیم تا خود شما بیایی هرچه دستور میدی عمل. جزئیات داستانی داره که همینطور که بعضی جاش اشاره کردن خیلی ناقلین و اینا اختلاف دارن در هم تفسیر کلماتی که در قرآن در این دوتا بخش سوره آمده و هم اصل داستان چی بوده نکته هاش، و از جمله این که آیا این داستان ارتباطی داره با داستان بنی اسرائیل که گفتن ما باید خدا رو ببینیم و اختار موسی قومه و 70 رجلا. این سوال از اونجا پیدا میشه که در آیات که در سوره طه هست اونجا داره و وعدناکم جانب الطور و رزقناکم من الطیبات، بله در همونجا داره که خدای متعال به موسی فرمود چرا زود آمدی تعجیل کردی، گفت عجل تو الیک رب لترضا، مردم پشت سر من هستم اونا هم دارن میان، من زودتر اومدم برای اینکه زود بیشتر تو را خوشحال کنم، برای رضایت تو زودتر عجله کردم اومده. اونجا داره که زیرش داستان دیگری رو از بنی اسرائیل رو به این مربوط میکنه. حالا این دوتا با هم بوده یا از هم جدا بوده، کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده، یکی از موضوعاتی است که بین مفسرین و محدثین مورخین و اینها اختلاف است. بعضی گفتن اصلش یک داستان بوده، بعضی گفتن دوتا داستان علاهده است. این مسئله برای حضرت موسی که رفت اونجا اصلا مربوط به قوم بنی اسرائیل نبود. این وقتی رفت تو آیه داره که وقتی رسید به کوه طور، قال رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعید. این داستان که درخواست رؤیت کرد و بعد تجلی خدا حاصل شد و کوه از هم پاشید و اینا، این تو همین جریان بوده، همین جریانه که تورات نازل می شده، یا این یک بار دیگر بوده؟ این یکی از موضوعات اختلافی است که جواب روشنی هم نداره، یعنی در حد فهم بنده تا اونجایی که من مطالعه کردم و چیزی فهمیدم از روایات و اینا، این ابهام همچنان باقی است که این دوتا داستان با هم بوده یا این دو بار بوده و هیچ ربطی به هم نداره. ولی یک نکته مشترک از اینا استفاده میشه که اون مصحح این است که ما درباره این داستان فکر کنیم. یعنی یک نکته دومی که بعد از میکنیم، اون نکته اول اینه که از مجموع این رفتارهای بنی اسرائیل و گفتگوهایی که با حضرت موسی داشتن و حتی اون داستانی که قبلا نقل کردیم، اجعل لنا اله کما لهم آله، به دست میاد که اینها یک روح حسگرایی قویی داشتن و غیر محسوسات را به زودی نمیتونستن باور کنن، یا جدا منکر بودن، حتی خدا هم را به صورت جسم میدونستن. البته این تعجب نکنید، ما در عالم اسلام هم کسانی داشتیم قائل به تجسم بودن. حالا علمای ما زحمت کشیدن و این کتاب های کلامی و بحث های عقلی و اینها رو مطرح کردن، اینها دیگه برای ما حل شده. ولی در صدر اسلام سالهای طولانی بزرگانی این شبهات برای شما میگفتن، مثلا چیزی که نشه ببینن وجود داره، نه رنگ داره نه بو داره نمیشه لمسش کنه، چی نیست. بلاخره این چیزی باشه چش نبینه اقلا دست میتونه لمس شه، یه بویی داشته باشه آدم استشمام کنه، یه صدایی داشته باشه بشه. نه صدا داره نه بو داره نه لمسش میشه کرد نه رنگ داره. پس چیه این؟ اون یه قصه یه هست، حالا من نمیخوام نقل بکنم چون تعریض به بعضی از اقوام. گفت یه باری که آقا بگو چیزی نبود، نمیشه دید نمیشه شنید، خب بگوی چی نیست. اینا همینجور بودن، وقتی میگفتن خدا نمیشه دید نمیشه لمسش کرد، اینا بگو نیست چی. حالا که ما معتقدیم خدا هست، حتما شکلی داره، رنگی داره، یه جایی هست بر عرش، خیلی راه دور نیست. تو خیلی از عوامهای ما هم تو ذهنشون اینه، گاهی هم میگن خدا یه پارچه نوره، نور هم که میگن همیشه سو خیال میکنن. نور به یک معنا بله، الله و نور و سماوات و الارض، ولی خیال میکنن که یه نور خیلی از خورشید مثلا درخشاندر، اینجوریه. بنی اسرائیل به این آفت خیلی مبتلا بودن، علارغم دلایلی که پیغمبران بهشون آوردن، بحثایی که کردن، آثار و شواهدی که در زمان برخورد با فرعونیان، معجزاتی که از حضرت موسی دیدن، اینا در این حال در یک داست قسمتی که قرآن نقل میکنه، قالو لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. شاید این جهرتن هم قید این است، تأکید برای اینه که حتما باید با چشممون ببینی، بگی با دل دیدم و نمیدونم با اینا، اینا قبولی با سرمون نمیشه. لن نؤمن لک، لن لنفی التأمین، لنفی الابد، هرگز با هم حد به تو ایمان نمیاریم تا خدا رو آشکار رو ببینیم، هر وقت دیدیم قبول. حالا تازه بعد از اینه که از فرعونیان نجات پیدا کردن و ایمان رو بردن و تابع حضرت موسی هستن. و بالاخره داستان این که 70 نفر را حضرت موسی انتخاب کرد از بنی اسرائیل و برد کوه طور و این حرفا، مربوط گویا به همین، برای اقناع اینها گفتم ما نمیباید، خب بیایید با من برید. گفتن که تو میرید کوه طور، چی میگی؟ چه کار میکنی؟ خدا با من حرف میزنه، وحی میکنه و ما باور نمیکنیم. باید با خود خدا رو ببینیم، صداش رو بشنویم و قبول. این بود که 70 نفر رو انتخاب کرد. و تا اون داستان دیگری که حالا شاید بعدی وقتی فرصتی بشه عرض کنم، یا نه همه شما کم و بیش میدونیم. اما نکته ای که این دا قرآن با این تفاصیل و با این تأکید این داستان رو نقل میکنه، برای اینکه ما یاد بگیریم، عبرت بگیریم. ولی کتاب تاریخ نیست که حوادث ضبط حوادث بکنه. فاعتبروا عند لكم عبرة. اون داستان اینه که توجه داشته باشید ضعف ایمان و ضعف معرفت ممکنه کار انسان رو به جایی بکشه که آدم رو ملحق به کفار و مشرکین، حتی به دشمنان بکنه. آدمیزاد جوری خود ما ها دمه تجربه کردیم، بالاخره این دینی که داریم تو خونمون از پدر مادر یاد گرفتیم، تا خدا اینجوره، نماز بخونم، عبادت رو کم کم هم اعتقادی پیدا کردیم. غالب ما ها شاید 99% همینجور اول خدا رو شناختیم، دین رو قبول کردیم. بعد گاهی معجزات و کرامات و معجزات پیغمبر اکرم، سید الشهدا، حضرت ابوالفضل، اینا شنیدیم، دیدیم، نظریات تو اینا، اینا هی ایمانمون رو تقویت کرده. اونایی که بیشتر دیدن و بیشتر آثار امور خارق العاده رو دیدن، اطمینانشون بیشتر شده، دینشون محکم‌تر شده. گاهی با جوری میشه آدم مطمئن میشه این اعتقاد دیگه از بین رفتنی نیست. یه عمری آدم زندگی میکنه با علی و سید الشهدا و ابوالفضل و معجزات و کرامات و روزه و نذر و نیاز، و اگه همینجور بمونه شاید آخرش هم اشکالی نداشته باشه، بالاخره خدا هدایتش کرده و همین اندازه رای گم خطایی نرفته، مخصوصا که دستوراتشون رو خوب عمل کرده باشه، خدا هم نجاتشون. اما به خصوص امروز وضع اینجوری نیست. اولا سفر دنیا شده مثل یه خانه، امروز شخص اینجاست، فردا آمریکاست، پس فردا شیلیه، پس فردا چینه، ژاپنه، همه دنیا گردش میکنن، با همه ارتباط دارن. بالاتر کتاب ها، روزنامه ها، فیلم ها، بالاتر هم دیگه این تلفن های همراه که دیگه همه چیز توش هست، با اینترنت و همه چیز رو، همه شبهات میشنون. بچه هنوز یه اعتقاد ساده اید درست به مسائل دینیش پیدا نکرده، با هم اینا شبهات به گوشش میخوره. و از اول مثل یه استکانی که برای چایی آماده میکنن، اول روغن گریس میکنن توش، تا بیان اینا تمیزش کنن و بشورن، چقدر طول میکشه، آخرش هم معلوم نیه چای تمیز و خوش طعم یادش در میاد. هنوز نرسیده به حد بلوغ، شبهات از اطراف میریزه سر جوان. امروز ولی اینجوری است. این است که این مسئله برای ما خیلی اهمیت داره که سعی کنیم مسئولین آموزش پرورش، مسئولین پدر مادرها برای بچه هاشون یاد بگیرن که مسائل اعتقادی را، مخصوصا اون چند تا اعتقاد اصلی اصول دین را، اینها را با دلایل محکم، البته به زبانی که متناسب با اون سنی باشه که بچه می آموزن، اما دلیل متخرم و اینو پیگیری کنن تا خوب در اعماق قلب جوانها اینا ثابت بشه. ولی میخوره، یه شبهه‌ای به گوش رو میخوره کم نیست. من نمونه های با اینکه خیلی ارتباط زیادی هم با عموم مردم و جوان هم ندارم، اما همین که به گوش هم میخوره میبینم خیلی زمینه انحراف فکری و اعتقادی و اینا زیاده. وظیفه سنگینی است برای مربیان، معلمان و ما، هر چی دستمون برسه سعی کنیم مبانی اعتقادی جوانا را با زبانی که متناسب با اونها باشه، با دلایل محکمی که تدریجاً قابل نقض نباشه، اینها را تقویت کنیم. نگیم اینا که همه مسلمونن، نماز میخونن، روزه میگیرن. بسیاری از نمازخونان، روزگیرها یه وقت اتفاق افتاده در یک سفری با یک کسی مواجه شدن، حالا که به سفر هم احتیاج نیست و چهار تا انگوش زدن فیلم تماشا میکنن و چیزهای دیگه. عواملی هم هست که کمک میکنه به اینکه آدم دلش نمیخواد خیلی به پابند قیود باشه، دلش میخواد آزاد باشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. پای بحث ها اینا که پیش میاد، آزادی، دموکراسی، از یه حرف ها، یعنی شما میگید آدم نباید آزاد، آزاد نیش باشه چه بخواد فکر کنه خودش باشه. نباید هر کتابی بخونه، یعنی باید آدم ما محصور باشیم، باید کانالیزه بشیم. امروز که دنیا این حرفا رو نمیپسنده، ما باید آدم همه چیز ببینیم، بشنویم. اون وقت هنوز اعتقادات اصلیش استحکامی پیدا نکرده، میفته تو دام شبهات. ما شما ببینید چه خواهد شد. این داستان که قرآن ذکر میکنه برای یه همچون دردهاییست که جامعه ما میتونه باش مواجه شد و از پیش باید پیشگیری کنیم و اگر کسی مبتلا شد داروی متناسب با او، متناسب با مزاجش، با زبانش، با فهمش تهیه کنیم که گمراه نشه. اون کسانی که متصدی مسائل تعلیم و تربیت و ارشاد در جامعه هستند، یعنی بنده و امثال جرانبانی، این بار به دوش ما بیشتر سنگینی میکنه. توجه داشته باشیم اولویت ها یادمون نره، نریم سراغ یه چیزایی که دانستن و ندانستنش مساوی است. حالا بدونیم اصحاب کهف 3 نفر بودند یا 5 نفر صبح نماز، اما بدونیم باور کنیم خدا هست یا نیست فرق میکنه با اصحاب کهف 3 نفر بودن یا باید فرق نمی کنم. به نظرم فرق. مسائل اعتقادی دیگه هم همینجوری. این یه نکته درباره خداشناسی. مسئولین آموزش و پرورش و از جمله ما باید بیشتر احساس مسئولیت در این زمان بکنیم با این شبهات فراوانی که از در و دیوار میباره. مسئله دوم بیشتر جمعه عملی داره، بیشتر جمعه فکری و نظری داره. حضرت موسی 40 روز میخواد از میان قومش بره، مشغول عبادت بشه تا تورات را تلقی کنه، بگیره بیاد برای هدایت. در همین 40 روز جانشین برای خودش تعیین میکنه و قال موسی یا هارون اخلفنی فی قومی. تو داستان سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. در غزوه هایی که تش می بردن و قاعدتا مدتی طول می کشید رفتن و برگشتنش، حتما یک کسی جانشین برای خودشون در مدینه جا می زشتن، غالبا علی بن ابی طالب علیه السلام، وقتی که در باشون نبود در جنگ، گاهی هم نبود بعدا ملحق می شود. به هر حال منظور اینه که 40 روز جامعه را بی رهبر نمی گذارن. مبادا فسادی در جامعه رخ بده موجب ضعف جامعه، انحراف و مفاسد دیگری بشه. یا هارون اخلفنی فی قومی. وقتی هم بر میگرده میبینه مسئله پیش آمده، مشکلی، ریشه او را میگیره، ریشش را میگیره. یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریشم رو ول کن، چرا گذاشتی اینا منحرف بشن؟ یعنی اولین مسئولیت رو متوجه به جانشین خودش میدونه، چرا گذاشتی اینا منحرف بشن؟ ایشون باید عذرخواهی بکنن که من برای اینکه ایجاد اختلاف نشه و اینا و اطاعت امر شما را کرده باشن، خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. این نکته سومی است که در ضمن این استفاده. نکته دومش اهمیت مسئله رهبری است. جامعه ای که رهبر نداره مثل گله گوسفندی است که شبان نداره، هر لحظه ممکن است گرگ ها بهش حمله کنن، گوسفنداشو بدرند. این مسئله را نباید ساده گرفت. فسادهایی که در عالم اسلام از همون زمان حیات پیغمبر اکرم شروع شد تا به شهادت سید الشهدا انجامید، بعدش هم به انحرافات دیگری که هنوز درش درگیر هستیم، ریشش همین بود که مردم رهبر صحیح جامعه را نشناختن و ازش پیروی نکردن. این نکته دوم عملی است که ما باید از این داستان یاد بگیریم. حالا که دستمون به امام زمان سلام الله علیه نمیرسد، کسی که اقرب، اشبه، اصلح، اون وظیفه ای که امام داره، این کسی که شباهت به اون بیشتر داریم. اگه ما هیچ دلیل شرعی تعبدی نداشته باشیم، از این مسئله که روش های عقلایی که تو فقه ما ازشون استفاده میکنیم، در یه موقوفه ای واقف متولی برای موقوفه ای تعیین کرده با یه خصوصیاتی، فرض کنید اولاد ذکور، اتفاقا نسل ذکور این آقا منقطع شد، بعد از چند نسل دیگه پسر نداره، یا گفته باید مجتهد باشه متوقف مثلا متولیه، یا چنین او صافی ذکر کرده، وقتی تحقق پیدا نکرد همه فقها ها گفتن تا اونجا که بنده یادم میاد، باید اشبه به اون رو پیدا کرد و کار را به دست او سپرد. این روش قطعی عقلایی است. اشبه در چی؟ در چشم و ابروش، قد و قوارش، در اون شرایطی که اون کار برای او تعیین شده. این رهبر دینی است، اولا دین را باید بهتر از دیگران میشناسه، ثانیا مدیریت هست، باید این توی ما اختلافات حکم بکنه، قضاوت کنن، مدیریت صحیح باید داشته، مصالح جامعه را باید بدونه. صرف اینکه حالا یک بخشی از علوم اسلامی را بهتر از دیگران بدونه، این نمیتونه کار رهبر را انجام بده. اون چیزهایی که باعث این شد پیغمبر اکرم علی را به جای خودش باید تعیین کنه، اون اوصاف را باید شناخت، اشبه در اون اوصاف را پیدا کرد. ما متاسفانه هم در طول تاریخ زندگی اسلامیمون و تشیعمون اونطور که باید شاید به این مسائل از نظر علمی درست نپرداختیم و بعد چون باور نمی کردیم که بشه در عمل پیاده کرد، دنبال مصداق عملیش هم کمتر رفتیم. گوشه و کناری گاهی بعضی از علما بودن که مثلا به سلطانی اجازه می دادن از طرف اونا مثلا تصرف بکنن، مدیریت رو می گن. شاه اسماعیل صفوی از محقق کرکی اجازه گرفته بود، فتح علی شاه از شیخ جعفر کاشورتا اجازه گرفت و امثال اینا. گوشا کنار کمی امید این بود که خود اونا که نمیتونستن مدیریت کنن، نمیذاشتن. یه کسانی که موافق بودن تا یه حدی حرف اونا رو گوش میکردن، تا به اونا وکالت میدادن، اجازه میدادن از طرف اونا رهبری بکنن. این پست بدون متصدی صالح نماند. مسئله رهبری هم از نظر فکری و نظری مهم است. ما در حوزه ها باید مسئله رو از لحاظ فقاهت و بحث های مربوط کلامیش دنبال کنیم و بیشتر به نوجوان ها حالی کنیم، برای نسل آینده ذخیره کنیم، توجه داشته باشند این مسئله در اسلام چه جایگاهی داره و بعد در تشخیص اسلامش. مسئله دوم. مسئله سوم این که یکی از مسئله های مدیریتی است خود حفظ وحدت جامعه و جلوگیری از این که بین مردم ایجاد اختلاف بشه، خون ریزی بشه، همدیگر را بکشند، همدیگر را تخریب کنند. خود این یه مسئله اجتماعی است. وقتی موسی، حضرت موسی به هارون میفرماید چرا جلوی اینا رو نگرفتی که بت پرست بشن، گفت انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، گذاشتم این وحدت محفوظ باشه، خود شما بیایی حالا با من مشورت یا هر چی شما دستور بدی وحی میشه به شما عمل بکنید، من جلوتر نیام ایجاد اختلاف بکنم. انی خشیت و ان تقول فرقت بین منی اسرائیل. یکی از زیر مجموعه های مسائل مدیریت در جامعه اسلامی که باید حفظ وحدت مسلمان ها بشه، جلوگیری از اختلاف بشه. البته در مسائل علمی، در مسائل تحقیقی، اگر بحث در زمینه اختلاف نظرها بحث نشه، علم پیشرفت میکنه، نابود. هنر فقاهت ما این است که این همه نظرهای مختلف بین مراجع، بین علما و فقها مطرح میشه، بحث میکنن، این فقیه بر اون فقیه 10 تا 11 تا اشکال میگیره، یه حرف اون زده یه بیانی کرده، اون میگه فی 5 تا اشکال، میگه فی 10 تا اشکال، بحث میکنند. باعث پیشرفت علم میشه. اینا تو مدرسه هست، جاش در یک فضای سالم علمی و تحقیقی است. اما این معناش نیست که شبچه روی هم دیگه بکشن، تو این گفتی خلاف شهر از تو خلاف اینا، و من نتیجهش پیدایش داعش و امثال این تکفیری ها میشه که امروز عالم اسلام به اینا مبتلا شده. پس 3 تا نکته به ترتیب: اول در اصل عقاید از لحاظ فکری و اعتقادی ما باید اهمیت بدیم، مواظب باشیم برای جوانایمون، برای نسل آینده فکری بکنیم. دوم، برای مسئله رهبری هم از نظر علمی و هم از نظر تشخیص مصداق صادقانه سعی بکنیم تا کسی که اصلح هست سر کار بیاد. در مسئولیت‌های بعدی هم همین اصل جاری است که سعی کنیم اون کسی که اصلح هست، انفعی برای اسلام و مسلمین هست، اون متصدی کار بشه. و سوم اینکه در مسائل مدیریت مسئله وحدت و حفظ اتحاد مسلمان ها و جامعه اسلامی را فراموش نکنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.